أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا، إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. ای پروردگار من، تو را می‌خوانم در حال رهبت و در حال رغبت، در حال نگرانی و در حال شوق و اشتیاق. در این دو حال تو را می‌خوانم و در حال رجا و در حال خوف. رجا و خوف در جلسات قبل اشاره شد به این نکته که در سالهای گذشته که در خواستها و طلبهایی که انسان می کند، خواست و طلب نسبت به مخاطب و اون کسی که انسان از او طلب می کند و او مدعو داییست، مدعو انسان است، اون تفاوت می کنه که انسان از چه کسی می خواهد و از چه کسی طلب می کند. آیا طلب انسان از مردم است، مردم عادی است؟ این یه جوره، افراد تفاوت می کنند، اشخاص، اینها همه فرق می کنند. افرادی که اهل دنیا هستند، وقتی انسان از آنها طلبی می کند، خواستی از آنها تقاضا می کند، آنها در اجابت دنیا را در نظر می گیرند که چقدر براشون می صرفه به این تقاضا پاسخ بدن یا ندن. غیر از اینه؟ شما دیدید کسی تا به حال برای رضای خدا پاسخ کسی رو داده باشه؟ اونی که مواجب میگیره و از دولت پول میگیره به زور سرش رو بلند میکنه جواب سلام آدمو میده، چه برسه دیگه به این که بگن آقا بیا بشین برای خدا کاری را بنداز، دردی را درمان کن، حاجتی را برآورده کن. اون که دیگه حیات، باید در حکومت امام زمان دنبالش بگردی. پول میگیرن از آدم، جواب آدمو نمیدن. ولی همین که احساس بکنه این فردی که آمده و از او طلبی کنه یه نفع دنیوی برای او داره، فوراً به قامت بلند میشه میسته، قشنگ مستقیم، یا اینکه 90 درجه خم میشه، یا میسته یا در انحنا 90 درجه، در استقامت هم از این دو. دنیاست، تا وقتی که آدم رو نمیشناسه، هی این دست میکنه، اون دست میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه، تا یه نشونه انسان میده که من کیم و با کی ارتباط دارم و کجا میخوام برم، رنگش میشه مثل زردچوبه. ای داغ ویدا چیه؟ خب چی شد؟ چه فرقی کرد بابا؟ خب این که همونه، یه آدرس داد رنگ دوست شد. تقاضاش که فرقی نکرده بود، درخواستش که فرق نکرده. این مال چیه؟ دنیا. دنیاست. کسی که برای خدا بخواد کاری انجام بده دیگه رنگ به رنگ نمیشه، سرخ و سفید نمیشه، زرد و سیاه نمیشه. من پسر فلانی هستم. خب باش، بفرمایید بشین، صبر کنید مراجعین دیگر که آمدن برن، بعد نوبت شما بشه. چرا سیاه و سفید بشی؟ یا اینکه در فلان قضیه این مسئله خلاف از فلان است، چه میکنم پدرت هم در میارم، چه میکنم به ساتی سرده. تا میگی آقا یه جا مثلا نشانه ای فلان، ببخشید اشتباه شده است، ببخشید خواهیم، بله بله بله، عرض میکنم مسائل یه دفعه عوض میشه. اصلا به طور کلی ماهیت به ماهیت دیگری بر میگرده. چرا؟ چون دنیاست، شکلش شکل خداست، حقیقتش دنیاست، باطنش دنیاست، باطنش دنیا. بعد از شهادت رسول خدا پیغمبر از دنیا به مرگ عادی نرفتند، پیغمبر را شهید کردند، سم دادند به رسول خدا و رسول خدا را شهید کردند طبق روایت معتبر و صحیح. آمدند خلیفه، خلافت را گرفتند دیگه، از امیرالمؤمنین خلافت را گرفتند و غصب کردند. و برای چی؟ برای وحدت مسلمین، که بین مسلمین وحدت ایجاد میخواییم بکنیم. چه میکنیم؟ امیرالمؤمنین را زدن و کنار را زدن، زنش را کشتن و بچهش را کشتن و اینا، همه در راه اسلام است. جالبه ها، در راه اسلام دختر پیغمبرم بمیرد، چه اشکال داره؟ همه برای حفظ اسلام است. نوه رسول خدا هم بمیرد، کشتن دیگه، هم سنی ها نقل کردن. یه عده آمدن گفتن نه آقا این خبرانی، گرفتید و زدید و بردید و هر کاری غلطی کردید، بقیه هم مثل گاف شما رو نگاه کردن، خبرانیست، ما زیر بار نمیریم. از جمله اون افراد یکی بود به نام مالک ابن نویره. مرحوم آقام داستانش آوردن دیگه تو کتاب، نام در امام شناسی کجا آوردن. این از اون شیعیان بود درست حسابی، گم زیر بار نمیری، خبرانی. حالا اون علی هیچی نگفت نشست خونه برای مصلحت، این نیستش که ما هم چیزی نگیم. خودش رئیس قبیله بود دیگه، رئیس قبیله بود کرد. اینا گفتن چیکار کنیم؟ گفتن میایم از راهش وارد میشیم. راهش چیست؟ ارتداد. هر کسی با حکومت اسلام مخالفت کند مرتد است و مرتد جزاش اعدام است. اینا گفتن ما نمیدیم، ما زکات نمیدیم، به دولت زکات نمیپردازیم، به حکومت، به خلافت ابوبکر و اینا زکات و اینا نمیپردازیم. اونا هم گفتن نپرداختن مساویه با ارتداد، که اونا هم گفتن اصحاب رده، یعنی مرتد. رد شد، برگشتن، مرتد شدن. مرتدم باید چی؟ جنگ کرد، و کسی که زکات نمیدهد باید با او جنگ کرد و او را برگرداند و به راه باید برگردن. خالد ابن ولید آمد با 500 نفر آمد برای این مسئله حل کردن این قضیه مالک بن نویره با و جریانش خب میدونید دیگه همه او آمدن گفتن با شما کاری نداریم. و در موقع نماز که یه مرتبه نماز سلاح‌ها را گذاشتن زمین، دفعتا مالک ابن روی خودش شمشیر را کشید. مالک شمشیر را قایم کرده بود زیر لباسش. یه مرتبه در حال نماز گردن مالک ابن نویره را زدن و بقیه افراد اون عده که مخالفت کردن و بقیه هم تسلیم شدن. برای چی؟ برای اینکه جناب فرمانده اسلام چشمش به زن مالک ابن نویره افتاد و فریفته او شد. فرمانده اسلام، ها، فرمانده اسلام دیگه. برای خاطر این زد و مالک ابن نویره گفتن که بابا این داره نماز میخونه، این داره نماز میخونن، اذان میگن، نماز میخونن، ارتداد چی چی، آخه کشک چی، حرفاش چی دارید میزنید؟ کجا اینا برگشتن؟ کجا از دین برگشتن؟ اینا دارن نماز میخونن، اینا دارن قرآن میخونن. ولی چی؟ نه آقا، چون با خلافت جناب خلیفه مسلمین مخالفت کرده است، نه نمازش قبول است، نه قرآنش قبول است، نه اذانش قبول است، هیچی قبول نیست. ببینی؟ این بازی از زمان خلقت آدم بوده تا حالا و خواهد بود. بازی کردن با عقاید مردم، با الفاظ و عبارات در محوریت دنیا و ریاست، روی اون محوریت، عبارت رو این ور میکنیم اون ور میکنیم، دست خودمونه دیگه. چون با خلیفه مسلمین ابوبکر زکات نداده است میشه مرتد، مرتدم جزاش اعدامه، باید. خب حالا اونا گفتن خیلی خوب، بسیار خوب، ما برمیداریم جزیه میدیم، چون نمیدونم به زکات میدیم، فلان میدیم دیگه، چرا این کارو میکنید؟ این دیگه مال اونه. چشمش میفته به زنه مردم، ناموس مردم، شهوت چشمان او را کور می کند، کور که بوده است کورتر می کند، و می آید و شب با زن این فرد زنا می کند. واقعا تاریخ اسلام تاریخی است، تاریخ اسلام که نمیشه گفت تاریخ اهل تسنن بعد اسمشو بذاریم، نه، تاریخ اسلام، اسلام که خب شیعه. واقعا این اهل تسنن در قبال مستشرقین و اینها، مسیحیین و افرادی که در این محدوده فحص میکنن، چه جوابی دارن بدن؟ واقعا چه جوابی دارن بدن؟ چی میتونن بگن؟ بر میارن همین عمر، عمر آمد پیش ابوبکر که این زنا کرده، زده، کشته، و بعد زنا کرده، بعد حد جاری کنه، دید الان وقتشه که تلافی کنه، باید اینطور بکنی. ابوبکر عجب آمد این کار رو کرده، بله، سرش رو تکون میداد و گریه می کرد و ریشی و بله، عجب عجب ناراحتی و فلان. و بعد وقتی که رفت و آمد بیرون، دیدن داره خالد میخنده، عصبانی شد ابوبکر. عمر آمد که اینو ولش میکنیم، آمده خلاف کرده، زنا کرده، فلان کرد. میدونید ابوبکر چی گفت؟ ابوبکر گفت انی لا اغمد، و اونطوری که یادم میشه اگر رفقا اینطوری که تو نزن، لا اغمد و سیفن سلح الله علی الناس، شمشیری را که خدا از نیام برکشیده است، من اون شمشیر را در غلاف نمی کنم. صاف صاف. خب این جرمش چیه؟ خب اعدام دیگه. این عمل زنا در این شرایط اعدام است. ولی شما میبینید که چی؟ بر میگرده، قشنگ راحت بر میگردونن. مصلحت در این است، با یه مصلحت در این است همه چی درست میشه. پس مصلحت فقط اون واقع برای آدمای بدبخت و بی‌نواست دیگه. هر کی زورش نمیرسه به جایی، صحبتش به جایی نمیرسه، دادش به جایی نمیرسه، باید احکام رو اونا جاری بشه و الا تا یه طوری به طوری بشه. مصلحت در این است، مصلحت در اون است. اینا مردم هست. مردم این هست که نگاه میکنن میبینن اون چرا که برای دنیای اونها اگر انسان ببیند که مفید است میره انجام میده، و الا انگار نه انگار سر میدونه آقا برو به اون اتاق مراجعه کن، آقا برو به اون اتاق مراجعه کن، آقا الان وقت ندارم، آقا الان پرونده دستمه، آقا الان چی. یا اینکه دیگه بایستی که انسان کیفو در بیارد و بله مشکل حل میشه، حلال مشکلات میاد همه چی حل میکنه. آقا حالا اگر انسان از خدا بخواهد، مخاطب انسان خدا باشه، آیا خدا هم لحاظ همین مصالح را می کند یا اینکه نه او بریست از این مطالب، بریست از این مسائل؟ اون لحاظ توحید در ذات پروردگار نسبت به همه عباد اقتضای افاضه از ناحیه او را بدون لحاظهای مادی و هواهای نفسانی دارد، تفاوتی در این مسئله نمی کنه. پس انسان باید از خدا بخواد، از اون ناحیه مطلب تمامه، از اون طرف ایراد نیست، از اون طرف اشکال نیست، اشکال نیست از اون طرف. پس چرا امام علیه السلام می فرماید ادعو که یا رب راهبن؟ خب راغبنش درست، راغبن و راجینش درسته، واقعش هم همینه. وقتی که انسان خدا را مخاطب قرار میدهد باید رغبت داشته باشه، باید رجا داشته باشه و امید داشته باشه. چرا؟ چون مخاطبش معلومه. وقتی انسان خدمت یک بزرگی میرود خب با رغبت میره، وقتی ببینه در رو خونش باز نمی کنه خب نمیره، رجا نداره، رجا نداره، رغبت نداره. چون میبیند که در را باز می کند و میپذیرد و مرحبا میگوید رغبت دارد و شوق داره و رجا داره. اگر ببینی نه اعتنا نمی کنه، بگه آقا وقت ندارم، بگه آقا در بسته است، بگه نمیتونم، بگه چی؟ اونم پا میشه میره دیگه، میره که بکارش. ولی اگر نه، ببینه در بازه و میاد و اون شخص میاد و مینشینه و گوش میده حرفها را، یکی یک به این حرفها ترتیب اثر میده، توجه میکنه و مطابق با او رفتار میکند، این درش رغبت و رجا طبیعتاً پیدا میشه. پس بزرگی او و کرامت او و خالی بودن از هوا و هوس او انسان را به میل میاندازد، و الا اگر او هم در همین هوا و هوس بود انسان دیگه رغبتی نداشت، دیگه رجایی نداشت. یا باید با کیف پرپول بره که اون کیف میشه رغبت و رجا و میل و اینها، یا اگر نه دستش خالیه باید امروز بره فردا بیاد، فردا بره پس فردا بیاد، پس فردا بره، چهار روز دیگه بیاد، یک هفته دیگه بیاد. در اینه و بعدم آخرش بگن آقا گم شد پرونده، برو بکن. درست. اما وقتی که انسان پیش شخص بزرگی میره، آیا هیچ با خودش فکر میکند که من خصوصیاتم را به او بگویم که از چه طائفه ای هستم، از چه عشیره ای هستم، چقدر مال دارم، چقدر ثروت دارم، بلکه دلش رو به دست بیارم، منو را بده، این دفعه در رو واز کنه، همه رو واز نمی کنه، منو را بده، چون پول دارم، چون ثروت دارم، من یکی رو استثناءن به هم قرار ملاقات بده، وقت ملاقات بده. این فکر رو میکنه. یا اینکه نسبت رو بیاد بگه که من پسر فلانی هستم، به خاطر موقعیت فلانی و پسر فلانی این نظرش نسبت به انسان تغییر پیدا بکنه. نه، وقتی که انسان میره پیش بزرگ، پیش اولیاء خدا، حرفی از پول نباید بزنه، حرفی از نسبت نباید بزنه، حرفی از مقام نباید بزنه، حرفی از جا نباید. تو اگه بزنه میگن پاشو برو پکاره، بزنه میگن برو بکاره، برفرضم در یک وضعیتی باشه صداش نباید در آدا. چرا؟ چون اصلا قانون در اینجا فرق میکنه. این قانون که اونجاست که اینجا نیست. اونجا تا نگه من پول دارم در عرود واز نمی کنم، میگن آه برو پکاره، دین همه دارن تو خیابون راه میرن، تا هم یکی از اونا. تا وقتی که میگن آه فلانی آمده و ظاهرا خدمتون عرض ارادتی دارد و ابراز چیز دارد و اینها و خلاصه کیا کیا، خب بفرمایید بگید ساعت 6 بیاید، ساعت 5 بیاید، استثناءن خلاصه ایشان را وقت میدهیم. چه میکنیم؟ یا این که بگن که آه فلانی آمده از اونجا و خلاصه پیغامی دارد از اونجا، فلان و موقعیت و آدرس و اینها. بسیار خوب، حالا ایشان را بگید استثناءن قبول میکنیم و اینا، یه منتی هم چه. درست. اما اگر برید در خونه اولیای خدا از این حرفا میزنید، من برگردم اونجایی که بودی، باشو برو به کاره، بارا بیرم بابا، این حرفا نیست اینجا. چرا؟ چون متاعی را که در اون بازار دست به دست می گردانند، اون متاع در این بازار خریدار ندارد. معاملاتی را که در اون بازار هست، بازار اهل دنیا، اون معاملات در اینجا راه ندارد. داد و ستدهایی که در اونجا هست، انذاری که در اونجا هست، افکاری که در اونجا هست، آرایی که در اونجا هست، در اینجا راه نداره. اینجا متاع دیگری را میخرن. متاع چیه؟ متاع بدبختی. بدبخت هستی یا نه؟ بیچاره هستی یا نه؟ این متاع رو میخرن. با پیش فرض آمدی یا بدون پیش فرض، با کدوم آمدی؟ درست. اینجا صفا میخرن، اینجا درویشی میخرن، اینجا فقر میخرن. این الفقر و فخری کلام رسول خدا، که البته من ندیدم در شیعه، در اهل تسنن اونها این رو روایت کردن از چیز، شاید هم در شیعه باشه، من تحقیق نکردم در اونجا. فقر در اینجا میخرند، مسکنت در اینجا میخرند. درست؟ آقا و سرمایه و ملک و تجار و اینا به درد اینجا نمیخوره آقا. اینجا اونجا هاست. که وقتی یه بنده خدای نقل میکرد خیلی وقت پیش یک افطاری داده بود در ماه رمضان، منزلش 4 طبقه بود، اون طبقه بالای بالا یه عده خواست، طبقه سوم یه عده، طبقه دوم یه عده، طبقه اولم یه عده، که هیچ کدام از این افراد طبق یک نظم برنامه گزینش شده، به اصطلاح امروزی ما از این اصطلاحات امروزی به کار ببریم، نگن چیزی بلد نیست، گزینش شده بعضی ها رو من واقعا وقتی که روزنامه میخونم یا چیزی اصلا نمیفهمم، اصلا نمیفهمم این عبارت یعنی چی، لغاتی که به کار میبرن. درست؟ هر کدام رو در جای خودت، هیچ کدام در اون طبقه دیگری نباید بره. درست؟ ولی امام رضا علیه السلام هم افطاری میداد، افطاری میداد. اول کسی رو که صدا میکرد تمام غلامان بودن، اول میفرمودن غلامان همه آمدن، حتی میفرمودن اونی که استبلو داره اومد یا نه، طویله دار میرفتن نگاه میکردن، میرفتن آپاشو بیا، پاشو بیا بابا امام منتظرته، پاشو. اونا رو اول حضرت صدا میکردن میشونن، بعد میگفتن افراد دیگه حالا بیا. درست شد؟ اونم یه افطاری بود، یه افطاری، اونا یه افطاری. مرحوم آقا وقتی که سفره مینداختن ظهر یادمه در منزلشون بنایی بود، بنایی بود، کارگر بنا اینها کار میکردند و از همه قسم، به من میگفتن، به خود من، اونها را صدا کن بیا سر سفره که نشستن، بعد به من بگو بیا. ما همه صداشون میکردیم میومدیم میشستن، بعد مرحوم آقا میگفتن آقا همه نشستن، میگفتن بسیار، خودشون هم عبا مینداختن رو دوششون همینطور لباس و چی ما میشدن میومدن میشستن، ما میشستن از آن. درست؟ این روش چیست؟ این روش معلومه که حساب فرق میکنه، حساب اینجا تفاوت میکنه، کتاب فرق میکنه، قانون فرق میکنه در اینجا، قانون در اینجا فرق میکنه. فکر و نظر در اینجا فرق میکنه، حساب و کتاب در اینجا جور دیگه است. درست؟ امام سجاد علیه السلام میفرمایند که اگر میخواهی در این دنیا در خانه‌ای بری، در خانه‌ای برو که قانونش اینه نه قانونش اونه. در کدام خانه؟ کدام خانه؟ بناگوشت شد از پنبه کفن پوش، هنوز این پنبه بیرون ناری از گوش. تمام شد، عمرمون گذشت، تا کی این در و اون در بریم؟ تا کی چشممون به این طرف و اون طرف باشه؟ افرادی مثل خودمون هزار و یه بدبختی دارن، مثل بدبختی های خودمون هزار و یه گرفتاری دارن، گرچه خیال میکنند که ندارند، از ما گرفتاریشون بیشتره، مطمئن باشید. ببینید شما راحت تر میخوابید یا بقیه؟ شما فکر و خیالتون کمتره یا بقیه؟ شما با آرامش تر زندگی میکنید یا بقیه؟ دائما این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اونجا رو بزنیم، اینجا رو بزنیم، پشت سر اون حرف بزنیم، پشت سر این حرف بزنیم، هی 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 همینطور، این نه، میگیرید سرتونو میذارید رو شب رو رخت خواب، بعد از 2 دقیقه هم صدا میره هوا، صدای استراحت، من اسمی گذاشتم صدای استراحت صدای استراحتی که مانع استراحت بقیه است خودش صدای بقیه رو نمیذاره به خوابه، خودش تخت. این مال چه؟ مال بیخیالیه، راحته، نمیخواد نقشه بکشه، نمیخواد برای کسی بزنه، نمیخواد خلاصه اینا به جون اون بندازه، اون چیکار بکنه، نمیخواد دنیاشو اینجوری، میخواد چیکار کنه؟ راحت باشه، دو کلام یاد بگیره از امام علیه السلام و بهش عمل کنه. این آدم راحت تره تو این دنیا یا اونهایی که خیال میکنن چه و چه و فلان، بیا و برو و بالا و پایین و یه قضیه اونور دنیا اتفاق میفته، خوشحال میشن، دوباره یه خبر بد میاد، اخما میره هشت میشه، دوباره نمیدونم یه قضیه میگن دو روز دیگه تو فلان روزنامه یه چیزی نوشتن، عجب عجب، دوباره یک قضیه که یارو میاد یه همینطوری هشت میشه هفت میشه، یه این میره بالا میاد، این چیه؟ این به خاطر چی؟ این به خاطر این که دائما داره در این افکار، زندگیش همین شده، زندگیش همین شده، عمرش همین شده. عرفان میاد و انسان رو از این هشت و هفت شدن و اینا در میاره، میاد راحت نگه میداره انسان رو، همیشه منبسط نگه میداره، درد ما را درد دیگری قرار میده و درمانش را در جای دیگری قرار میده. دیگه درد این که روی این کرسی و اون کرسی و اون مجلس رو بشینم نیست، درد دیگه درد رفتن به این ریاست و اون ریاست، اینا دردها، ولی این درد مالی دست، درد دیگه رسیدن به این مال و منال نیست، درد دیگه از دست دادن جاه و حیثیت نیست، درد اینها نیست. درد چیه؟ درد میشه درد خدا، درد میشه بیچارگی، درد میشه فقر، درد میشه خلأ، درد میشه نقصان، فقدان، نرسیدن. درد میشه درد چی؟ درد اولیا، درد میشه درد مولانا، درد حافظ، درد هجران، درد اینها میشه درد. آه چقدر فرق بین این درد و اون دردها، چقدر فرق. از زمین تا آسمون، از زمین تا آسمون چیه؟ زمین تا آسمون که مسافتش محدوده. درد میشه به اضافه بی نهایت و منهای بی نهایت، این درد است. اون درد میشه درد خدا، درد عبودیت، درد مسکنت، درد بیچارگی و درد دور ماندن از موطن اصلی. نه دنیا. مرحوم شیخ بهایی یک اشعاری داره، دارن اشعار طوری که در ذهنمه در کشکولش میبایست باشه ایشون، بله، راجع به حب الوطن من الایمان، که وقتی رسول خدا میفرمایند حب وطن از ایمانه، ایشون اشعاری دارد که میفرماید قدرش که تو ذهنمه، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کان را نام نیست. این وطن، وطن چیه؟ وطن لا اله الا الله است، ایشون میفرمان. اون وطن که ما از اون عالم الست که وطن لا اله الا الله ما بود، که الستو به ربکم قالو بلا، در شهادت به توحید که خدای متعال از همه افراد چه بد و چه خوب، چه صالح و چه طالح، چه مؤمن و چه مشرک، از همه افراد و همه موجودات و همه ممکنات اقرار به توحید و اقرار به ربوبیت خود را گرفت و اونها در کانون خودشون، درست، این وطن، وطن لا اله الا الله، وطن لا اله الا الله وطنی است که انسان از اونجا آمده، آمده در اینجا گیر افتاده، گیر افتاده. عرفا میگن بیا این گیر رو در بیار. ما هی میایم این گیر را ادامه میدیم، هی میریم سراغ این، هی میریم سراغ این، هی میریم سراغ اون. آقا طور خدا بیا یه دادی به داد ما برس، گرفتاریم فلانیم، قرض داریم، چی داریم فلانیم، موقعیتمون گیر کرده. بعد از انقلاب بود، یه روز ما رفته بودیم منزل یکی از ارهاممون، رفته بودیم منزل یکی از ارهاممون، اونم یه آدم معنونی بود، معمم بود، اهل فرد معروفی بود، الان در رحمت خدا رفته، به رحمت خدا رفته. پسرش در یکی از همین ادارات و اینهای مسئولیتی داشت، الانم پسرش هست. اون شخصی که این در تحت اون مسئولیت بود مرد خوبی بود، اتفاقا بسیار شخص خوبی بود، از همون افرادی که اون موقع بودن که خیلی آدم های خوبی بودن، همونایی که اون سابق بودن و بعد از انقلاب و اینها، منم میشناختمشون. اینها اون شخصی که مسئول و به اصطلاح وزیر اون چیز بود، بسیار آدم خوب بود و بعدم شهید شد. بله ظاهرا در همون جریان میدان خیابان سرچشمه و اینها که منافقین و اینها اون قضیه رو به وجود آورده بودن، ایشون هم جزو از همون به اصطلاح بسیار مرد خوبی بود، مرحوم قندی. این در تحت اون سازمان به اصطلاح ایشون بود. اون شهید میشه و در واقع بعد کسی دیگه میاد، کسی دیگه میاد. خب و خب افرادی که میان طبعا لابد تغییرات و تحولات و چیزهای پیدا میشه. حالتی را که من از این شخص دیدم این که پدر این بود و افراد دیگه هم نشسته بودن، معمم بودن، اینها همه خیلی از شاید مجلس حدود 20 نفر از افراد معروفین ائمه جماعت تهران بودن، حالت اضطرابی که من در این بنده خدا دیدم که نگران بود حالا شغل بچم چی میشه. حالا که اون به اصطلاح نمیگم اون بنده خدا شهید شده فلان و این به ساعتی، حالا شغل بچم چی میشه، حالا نمیدونم وضعیت بچم چه میشه، نمیدونم، برای فلانی نگرانم. همینطور دستش رو اینطور به هم میمالید و اینو ما هم هی میخندیدیم، ما که خب دنبال یه همچین چیزایی هی میخندیدیم. پیر من نگاه کن 80 سال سنش گذشته، 80 سال بفرما. این توکل، به این میگن توکل، به این میگن توحید، به این میگن توجه، توجه. بابا و بچه‌ت که نمیره تو خیابون بخوابه، نرفته که تو خیابون بخوابه، که حالا برفرض هم بره تو خیابون، مگه چیه؟ چیه قضیه؟ میدونید قضیه این است که 80 سال ما تو دنیا زندگی کردیم، رشد نکردیم. 80 سال مدعو ما و مخاطب ما کی بوده؟ اهل دنیا بودن و بودن و واقعا بودن، واقعا اینطور بودن، واقعا به این کیفیت بودن. 80 سال اینجور ما بودیم و اینجور هستیم. تا یک وضعیتی عوض میشه، یه بنده خدایی تغییر پیدا میکنه. اصلا اضطراب جوری بود که همه رو تحت شعاع قرار داده بود، همه به اصطلاح افرادی که در اونجا بودن چیز شده بودن، متوجه شده بودن که این اصلا واقعا شغلش، هی میگو شغلش رو چیکار کنه، نمیدانم شغلش چه میشه، شغلش میگو نه بابا طوری نشه، تا الان زنده است، بنده خدا داره زندگی میکنه، وضعش هم بد نیست. حالا بنده اطلاعی که ندارم، بالاخره درست خدایی رو که میگفتی معلوم میشه اون خدا کشک بوده، توکلی را که میگفتیم معلوم میشه اون توکل کشک بوده، رجایی را که میگفتیم به مردم تا به حال معلوم میشه اون رجا کشک بوده. همه دروغ بوده، همه مجاز بوده، همه خیال بوده، همه نفاق بوده، نفاق بوده، نفاق بوده همش. ولی از اون طرف نه، اینطور نیست. اون طرف دیگه این مطالب را ندارد، اون طرف درش اخلاص، درش صفاست، اون طرف درش این حرفا نیست، اون طرف درش مسکنت، درش فقر، درش نیاز. لذا اولیاء خدا و عرفا اینها افرادی هستند که اینها راه را یافتند. فقط به آنچه که در کتاب است اکتفا نکردند، فقط به اون چی که امام باقر و امام صادق فرمودند اکتفا نکردند به فرموده، بلکه فرمایش اونها را در وجود خود پیاده کردند و رسیدند به حقیقت رجاء، رسیدند به حقیقت فعلیت، رسیدند به حقیقت کمال، رسیدند به همه اینها رسیدند. حالا میگن که ما رسیدیم و نتیجه‌ش هم این، و بیاید اینجا سراغ کسی دیگه نرید، کسی دیگه مثل خودته، فرقی نمیکنه، با خودت فرق نمیکنه، کس دیگر با خودت تفاوت نمیکند، با وضعیت خودت تفاوت نمیکند، با موقعیت خودت تفاوت نمیکند، کسی دیگر تو را در مرتبه و رتبه خودت نگه می دارد. 50 سال ببین دیگه، خب 80 سال دیدی دیگه، این آقایی که من دارم صحبت ازش می کنم 80 سال سن ازش گذشته بود دیگه. یعنی چی؟ یعنی مدرکات یه بچه 15 ساله، شاید بچه 15 ساله بهتر از او باشه قطعا، بالاخره او یه صفایی داره، به توجهی داره. نه، منظور از نظر عدم اطلاع مقصودم اینه، صد رحمت به بچه 15 ساله، صفایی داره، معصومن دیگه، بچه های 15 ساله اینا معصومن، گناه نکردن، توجهشون اینها خیلی بهتر از خیلی از بزرگترها و اینهاست. 80 سال وایساده، مسجد رفته، محراب بوده، منبر رفته، با مردم صحبت کرده، بیا برو نامه نوشته، نامه براش نوشتن، ارتباطات داشته، چه بسا نصیحت کرده، چه بسا مورد نصیحت واقع شده، چه بسا فلان. تمام اینها چیست؟ همه اینها میره هوا. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه و جعلناه هباء منثورا. اعمال اونها را می آوریم هر چه انجام دادن، و مانند این ذراتی دیدی وقتی که باد میاد در آسمان پراکنده میشن، پراکنده میشن میرن، اینی میگن هباء منثورا، ذرات پراکنده شده، ما اینها را هباء منثور قرار میدیم. یعنی پنبه‌ای که اون الافا پنبه میزنن و پنبه ها همینطوری در هوا منتشر میشه، این چیه؟ این به خاطر این است که در همون موقعیت خود وایساده و حرکتی نکرده. عارف میاد میگه نه، بلند شو بیا، ذهنت را از این طرف و اون طرف ببر، فکرت را و توجهت را ببر و به اون نقطه ای منعطف کن که آن نقطه میتواند درد تو را درمان کند، آن نقطه میتواند دست تو را بگیرد، و آن نقطه تو را از تفکرات جاهلانه و امیال شهوانی بیرون بیاورد. اون نقطه. لذا امام علیه السلام میفرماید ادعو که یا رب راهبن راغبا، با رغبت دارم به سوی تو میام، راجین خائفا، با امید دارم میام، رغبت دارم، میل دارم. میل دارم به چی؟ به این که اونجا چه خبر است. امید فرق میکنه با میلا. انسان دو جنبه درش هست، یکی میل و شوق و یکی هم امید. میل نسبت به اون چیزیست که مورد التزاز انسانه. خیلی چیزا مورد التزاز انسان هستن، ولی خب گاهی اوقات دست انسان میرسه، گاهی اوقات نمیرسه. اگر نرسید فقط یک چیز هست و اون رغبت، بدون امید فایده ای نداره. ولی اگر انسان دسترسی داشته باشه، امیدم هست، هم رغبت داره به اون چی که مورد التزاز است و هم امید به رسیدن داره، به وسائط اینها امید داره. امام سجاد میفرماید من رغبت دارم به تو. مگر تو چه هستی؟ مگر تو چه هستی و چه داری؟ چه داری؟ آیا امید دارم به بهشتت؟ به سیب و گلابی که در بهشته؟ به حورالعینی که در بهشته؟ نه، اینها که مال افراد عادی است. امید دارم به آنچه که در نزد توست و نه چشمی دیده است و نه گوشی دیده است، ولا خطر علی قلب احدن، بر قلب و ضمیر هیچ کس حتی خطور نکرده. چرا خطور نکرده؟ چون مرتبهش از اون مرتبه یه انسان بالاتره، اون مرتبه بالاتر است. یعنی در نزد پروردگار مسائلی هست و نعماتی هست که از نقطه نظر ابتهاج و لذت اصلا قابل تصور نیست. ما که در این دنیا هستیم، خب لذاتی که در اینجا هست، اکل و غذا و شرب و فلان و این چیزها، تفریح و تفرج و اینا همه چیز، اینا های مسائلی است که خب مورد افراد باهاش چیز دارن دیگه، هش و نش دارن و سرکار و اینها دارن، به خاطر همین هم خودشون رو میکشن و تیکه پاره میکنن، همین رسیدن به همین لذات دنیا و اینا. درست؟ هیچ ما تا به حال فکر کردیم که از این خارج از محدوده فکر ما و خارج از محدوده احساس ما مسائلی هست که اصلا ممکنه ماورای اینها باشه؟ یه همچین فکری را کردیم یا نه؟ نه، فکر نکردیم. بله، احتمال میدیم، برامون گفتن، ما هم احتمال میدیم، ولی واقعا به جد دنبال این قضیه باشیم؟ نه، برای ما این قضیه، مگر اینکه خودمون را بیاندازیم در اون سر و در اون مسیر. میگن آه نماز شب چیه، این حرفا چیه، ما باید به این امور بپردازیم، به امور دنیا بپردازیم، نیازی به این مطالب نیست، ذکر و فلان و این مطالب چیز، همین حرفایی که مرحوم آقا میزدن در نجف، بزرگان نجف این حرفا را میزدن به مرحوم آقا، آیاز ممد و سن، پرداختن به اینها ضرورتی ندارد، اینها مسائلی است که خود به خود برای انسان حاصل می شود. حاصل می شود. درست. حالا ما یه سوال ازشون می کنیم، جناب بزرگوار که شما این مطلب را می فرمایید و از باب نصیحت توصیه می کنید که طلبه باید درسش را بخونه. خب حتی پدر ما شاگرد تنبلی نبوده، اول شاگرد درس حوزه نجف بوده ایشون. درست؟ حالا شما که این نصیحت رو می کنید، چند سال از عمر مبارک گذشته است؟ 90 سال. پدر ما چند سال از عمرشون گذشته؟ 70 سال. ما شما دوتا رو بغل هم میشونیم، بعد ازتون سوال میکنیم، پاسخ شما را در کنار پاسخ ایشون قرار میدیم، اون وقت باید عاقلان قضاوت کنند که آیا بدون سلوک انسان میتونه برسه یا نه. یه سوال ازتون میکنی، اون سوال را هر دو جواب بدی، بنویسید رو کاغذ، بنویسید. حالا به حال و این مطالب اصلا کاری نداری، به این که این در کجا هست و در چه مسائلی هست و چه اموری از اون متمشیست و چه مطالبی سر میزند اصلا همونجا کار نداری، اصلا عقل ما هم نمیره. یه سوال میکنی، روایت های امام صادق و شما هم خوندی، ایشون هم خوندن، در اعتقادیات شما اطلاعات دارید، ایشون هم دارن، در فقه اطلاع دارید، ایشون هم دارن، در همه چی دیگه، در مسائل دیگه، اون چرا که تا به حال باهاش سر و کار داشتی، پاسختون را ما چیکار میکنیم؟ در کنار هم قرار میدیم. بعدم دیگه قضاوت با کی؟ با اهل اطلاع. مطلب تمام است. اینجا جای مخفی کاری نیست، اینجا جای قایم با شکبازی نیست، اینجا جای این نیست که سر شیره به مالن و آقا بیافرن، جای حرفا نیست. دو تا چهار تا افرادی که در اون مسیرن، راهشون مشخص، مقصد مشخص و نتیجه مشخص، افرادی هم که در این مسیرن و به این مسائل بپردازن و به این زد و بستا بپردازن و به این باند و باندبازی ها بپردازن و امروز به فردا و فردا و پس فردا. مرحوم پدر ما میفرمودن وقتی که من رفتم در کوفه برای دیدن مرحوم آیت الله خویی، خدا رحمتشون کنه، پدر ما از ایشون تعریف میکردن تا حدودی، البته تا حدودی، مرحوم آیت الله، وقتی رفتم در اونجا که راجع به رؤیت هلال با ایشون بحث کنم، خب هوای نجف خیلی گرم بود، در تابستان رفته بودن ایشون، مسافرت ایشون اواخر دیگه سلطنت شاه بود، رژیم گذشته، در زمان هویدا که میرفتن افراد برای کربلا، ایشون هم مشرف شده بودن، اما چون ایشون اقامه داشتن یک ماه خودشون چیز که اقامه اینها رفته بود، و میگفتن که من رفتم در اونجا و رفتم پیش ایشون، ایشون رفته بودن در کوفه، کوفه هواش خب بهتره، دیدم این پیرمرد، اولا خب ایشون خیلی سمین شده بودن از نظر جسم، مرحوم آیت الله خویی سمین شده بودند، و دیدم این پیرمرد نشسته بدون عبا و همینطور با یه لباس، و در وسط اتاق و اونقدر نامه از این طرف اون طرف برای ایشون آوردند که این نامه ها بالا آمده و ایشون وسط این نامه ها گم شده. من رفتم پیداشون کنم، فقط وقتی من وارد اتاق شدم نامه دیدم، یعنی به این حجم نامه، و ایشون در اونجا نشسته و نامه ها رو باز میکنه، و دیدم اصلا مجال نیست برای اینکه من با ایشون صحبت کنم، بحث کنم، این حرفا چی اصلا جای برای این وضعیت ایشون اقتضا نمیکنه که نام. بعد میگفتن برگشتم با آقای سیستانی، گفتم که شما برو با ایشون بحث کن راجع به این قضیه و اینا، بعد دیگه نفهمیدم ما انجام شد یا نه این مسئله، ولی با آقای سیستانی گفته بودنش. از اونجا میگفتن که نشستیم و یه نگاه تا شنیدن که ها آیاس ممدوسین، خوش به حال شما، خوش به حال شما، شما رفتی و از این گرفتاری ها راحت شدی. دیگه رفته بودن، راحت شدی از این. گفتن ما خب یه چند نیم ساعتی نشستیم، همه به تعارفات گذشت، صحبت ها خب به تعارفات و فلانی حرفا گذشت. میگفتن از اونجا در آمدم، عبارت رو توجه کنید، اولیای خدا اینجوری هست، میگفتن از اونجا در آمدم رفتم مسجد کوفه محرابی که امیرالمومنین در شهید شدن و رفعا رفتن دیگه، اون محرابی که شهید شدن یک چند متری با محراب اصلی فرق میکنه، تفاوت داره، طبعا حدود 20 خورده متری. این طرف سمت چپ محراب نمازهای فریضه امیرالمومنین علیه السلام، که البته الان کسی توجه نداره به همون محراب اصلی، رو مردم بهش توجه دارن. مرحوم قاضی میفرمودند به شاگردان خودشون دو جا را غنیمت بدانید در اعتاب مقدسه: اول محراب شهادت امیرالمؤمنین در مسجد کوفه، دوم مقام امام صادق علیه السلام در کربلا، که اونم پشت اون شریعه است، چیز داره، فاصله داره. الان البته ساختن، اون سابق که ما میرفتیم هیچ نه، فقط یه دیوار بود، ولی الان ساختن و به شکل چیزی داره بود. این دو جا رو غنیمت بود، مقتنم به شما رو میگفت، میفرمود من رفتم توی اون محراب و دو رای که از نماز خواندم و از امیرالمؤمنین خواستم که مبادا روزی بیاورد که من به این وضعیت بیفتم که مسائل من و قضایای من این چنین باشد. اگر قرار باشد یک همچنین مسئله ای هست، قبل از این که ما مبتلا بشیم خدا ما را از این دنیا ببره. این ایر عبارت ایشون. و در اونجا دیدم که حضرت مستجاب کردند و خواهش ما و مسئول ما را پذیرفتند و مسائلی که بعد اتفاق افتاد برای ایشان همه به دنبال استجابت این دو رکعت نماز بود که ایشان در اونجا خوندن. خب حالا دیگه اینها مسائلی که مربوط به اونها ما نمیدانیم، فقط اونچه را که شنیدیم عرض میکنیم که چه اسراری هست و اینها باید برن و نماز بخوانند و از خدا بخوانون، کارهایی که خب بزرگان همه میکردن دیگه، همه میکردن. چرا این اولیای خدا اینطورن؟ چون اولیای خدا به سر قضیه رسیدن، فهمیدن چی آقا، فهمیدن مطلب چیست، خودشونو دیگه گول نمیزنن، خودشونو دیگه هی نمیگن آ تکلیف از تکلیف از تکلیف است، با این تکلیف از تکلیف ها دیگه گول نمیخوره. اگر ما این بار را بر نداریم، بار بر زمین میماند، دیگه اینا را گول نمیزند. نه آقا جون، این حرفا نیست. بار به دست باربر است، باربر امام زمان علیه السلام است، اون بار را بر می دارد. امام علیه السلام آمد به ما دستور داد، امر کرد، دو تا چهار تا چشم نکرد نباید خودمون رو گول بزنی. قضیه اینه. اون چه که ولی خدا امام علیه السلام در اختیار دارد، اون را به خود نبندیم، موقعیت او را در نظر بیاوریم، حدود را باید رعایت کنیم، وظیفه خود را با وظیفه امام معصوم علیه السلام خلط نکنیم، درست؟ و بدانیم که اگر ما به دنبال تکلیف خود رفتیم، هستند افرادی که اونها بیان و این کارها رو انجام بدن، آسمان هم به زمین نمی آید و آب هم از آب تکان نمی خورد. پس بهتر است که ما قبل از آن که دلسوز برای مردم و دین باشیم، اول دلسوز برای خودمون باشیم، اول دلسوز خود باشیم. مرحوم آقا از این حرفا تو نجف خیلی بهشون زدن، آقا بمانید، اگر شما بمانید مرجعیت شیعه انحصار در شما قرار خواهد گرفت، اگر شما بمانید موقعیت مرجعیت تغییر پیدا خواهد کرد. از این حرفا زدن ها، افرادی هم که بهشون از افراد مصلحی بودن، نه اینکه قصدشون قصد چیز بود، نه واقعا دوستانی بودن. ایشون میفرمودن وقتی که من میخوام نجف بیام، پاشنه خونه ما رو اینا کنده بودن. این رفقای ما میامدن در منزل ما صبح تا ظهر میشستن، آی آزمند حسین نرو ایران، نرو نرو نرو، بمون در نجف، بمون مرجع بشو، اوزاراتو باشی. ترخو میشتاختن دیار، میشناختن ایشونو، میشناختن که ایشون زیر بلیت کسی نمیره، میشناختن ایشون حر و حر خواهد بود، میشناختن ایشان دنبال حقه، میفهمیدن او مردم چیز نخوردن، مردم تشخیص میدن کاه که نخوردن، میفهمن دیگه، میفهمن تفاوت رو در افراد میفهم. ایشون میفرمودن که من رفتم خداحافظ، استادم به من دستور داده، ایشون به اونا نمیگفتن، خودشون به من دستور داده که آسمم دوسین امیرالمؤمنین حواله شما را به ایران کردن. آه ای همونی که عرض کردم اینه، امام زمان آمد گفت بکن بکن، نکن کسی دیگه گولت نباید بزنه، بس سلام دیگه این است و شما باید اونطور باشید و آقا شما ببینید که در چه وضعی، حرفا به کتمون نباید بره. از این حرفا خیلی میزنن پدر و مادر ما را، خدا رحمتشون کن، منظورم حضرت آدم انا، پدر و مادر ما را از همین حرفا زدن، از تو بهش انداختنشون. خدا گفت که اینو نخورید بابا، همه جمن گلابی دارید بخوری، سیب هست درخت، من چه میدونم اونجا چی بوده. لا تزما و فیا و لا تاسا و نکلاده، نه گرسنه میشی، نه تشنه میشی، نه چی میشی، هیچی نمیشی. بهش دیگه در اونجا اونقدر نعمات هستش که اصلا در اونجا، خب اون موقع جسم نبود، فقط همون روح و مواهب روح. فقط لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین، اگر بخواید به این درخت نزدیک بشید، درخت یعنی دنیا، گندم یعنی دنیا دیگه، سمبل یعنی دنیا، به این نزدیک بشید اون وقت چی میشید؟ ظالم میشید، ظالمه به خود. در سجده یونسیه ذکر ندارید که لا اله الا انت سبحانک انی، فنادا فی الظلمات حضرت یونس ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا من از ظالمین بودم. حضرت یونس، بله بله حضرت یونس هم از ظالمین بود، پیغمبر بود ولی در این قضیه از ظالمین بود. توحید حضرت یونس بعد از این جریان تکامل پیدا کرد، قبل از این جریان توحید حضرت یونس هنوز تکامل نداشت. و اینی که میگن در بعضی از تفاسیر حتی دیده شده که و ذنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک. ذنون، نون یعنی ماهی، ذنون یعنی صاحب ماهی، یعنی اون کسی که رفت تو شکم ماهی. اذ ذهب مغاظبا، از میان قومش در حال غضب آمد بیرون. عجب، پدر ما رو اینا در آوردن، هرچی نفرین میکنیم نمیاد، عذاب نمیاد، هرچی نفرین، بلنشم بیام برم بیرون که اگر عذاب آمد دیگه به من نخوره. آمد بیرون، فزن نعلن نقدر علی، خیال کرد که ما قدرت نداریم برش. بعضی ها میگن لن نقدره، معناش ان لن نضیق علیه، یعنی ما بر او زیق نمی، زیق او را در زیق قرار نمی دهیم، مسلط بر او نمی شیم. چون پیغمبر که نمیاد بگه، در تصور کنه فزن نعلن نقدر علی، معناش این است قدرت نداری، این حرفو که نمیزنه، پیغمبره چطور این حرفو میزنه؟ باشه، پیغمبر باشه، پیغمبر مراتبی داره. مراتب توحیدی که پیغمبر درک میکنه متفاوته. اون توحید حضرت ابراهیم و خب حضرت یونس نداره. اینطور نیست که پیغمبران در یک سر باشن. تلکر رسول فضل نابعزهم علابعز، این تفضیل تفضیل رتبی است. تفضیل رتبی در پیغمبران تفضیل معرفت توحید است. هر کدام از اینها از نقطه نظر معرفتی در یه حد بودن. حضرت موسی هم مگر راجع به حضرت موسی نداریم؟ فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، ها، در دلش ترس را احساس کرد. الان این سحره دارن میان و این عصا را، قلنا لا تخف، نترس. حضرت موسی پیغمبر چرا ترسید؟ چرا؟ مگر خدا بهش نگفت برو؟ لا تخف انک انت الاعلا، تو بالاتری، تو رو دست رو داری، اونا زیر دستن. مگر حضرت موسی پیغمبر نبود؟ چرا باید بترسه؟ توجیه و این حرف های نداریم ما. حضرت موسی نسبت به این قضیه هنوز توحیدش کامل نبود. کامل بود نمیترسی؟ این آمد الغا کرد برش. بابا ما تو را پیغمبر در قرار دادیم، مثلا تو پیغمبر مایی، چیه اونا سحره میان نمیدونم ریسمان برمیدارن میجنبونن، تو خیال میکنی خبری شده و فلان این حرفا. ان لا تخف انک انت الاعلا، تو بالاتری. درست؟ اگر حضرت موسی به اون معرفت توحید کامل میرسید دیگه ترسی نداشت. اصلا یه مطلب دیگه، اصلا خدا میخواد در اینجا سحره را بر حضرت موسی غلبه بده. به حضرت موسی چه مربوطه؟ تو وظیفت اینه که بلند شی بری. ببینید تا کجا میخوایم بریم جلو و بگیم تا کجا با این قضیه گسترش پیدا کرده. میبینید عرفان چه فضای وسیعی در جلوی انسان ایجاد میکنه که همه افراد را در بر میگیره. خدا میخواد در اینجا خود را نشون بده. ما سنگ خود را به سینه میزنیم، جناب موسی یا سنگ خدا رو؟ اگه سنگ خدا را به سینه میزنیم، خدا میخواد تو را مغلوب سحره بکنه. به شما چه ارتباطی داره؟ مغلوب میخواد مغلوب کنه؟ مگر اون شما را نفرستاده؟ خیلی خوب، شما نامرسان خودت هستی یا نامرسان خدا هستی؟ چرا باید ترس باشه؟ این همون حرف دو شب پیشه. دیشب بود و دو شب پیش؟ راجب دیشب بود. این اون قضیه است. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، حضرت موسی ترسید. این ترس مال چی؟ نکنه اینا برن و غلبه کنن؟ یه وقت نکنه این فعل سحره غالب بشه بر اعجاز، بر اعجاز موسی غلبه کن و آبروی ما بره جلو همه. به 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 به، اینی که رفت در 8 سال شبان وادی ایمن، گهی رسد به مراد که 8 سال به جان خدمت شعیب کند. حالا که رفت و با یک ید و بیضا و اینها برگشت و عصا و ما تلک به یمینه که یا موسی قال هی عصای توکل علیها فلان، بعد یه مرتبه بیاد اینجا سحره بیان غلبه کنه. ای خدایا، تو هم سر کار گذاشتی ما رو، تو که گفتی میری غلبه میکنی. اما چی؟ اما پیغمبر اینجور نبود. پیغمبر اینجور نبود. حضرت موسی گفت ان هی الا فتنتک، ولی پیغمبر در جنگ احد میفرمود اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خیلی عجیبه، خیلی این عزی عجیبه. پیغمبر ما کجا بود؟ در چه افقی بود؟ اصلا چه چیز عجیبی بود این اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون؟ میدونی یعنی چی؟ بگم بهتون، این همون معنای انا و علیون ابوا هذه الامه است. نه همونه، این معنا را حضرت موسی درک نکرده بود. البته بعدن چرا؟ بعدن که اون توحیدش کامل شد و جنبه سعی پیدا کرد و اون به اون مرتبه بقاء کامل رسید. چرا؟ ولی در اون سیر نبوت، خب بالاخره انبیا اینا داره مراتبی هستن، البته بعدن هم تازه از این نقطه نظر باز رسول خدا جای دیگری بود، نه اینطور نبود، من تصحیح کنم کلام خودم رو، اینطور قضیه نبوده، مسئله به این کیفیه. دنبال پیغمبر میکنن، دنبال پیغمبر میکنن، با سنگ میزنن، این بچه های مکه رو تحریک میکنن که بلند شید این چیکار میکنه، بس پیغمبر شایعاتی درست میکنن، این نمیدونم چیکار میکنه، میخواد بیاد اذیت کنه، میخواد مملکت رو به هم بریزه، فلان بکنه، بچه ها رو تحریک میشن دیگه، بچه ها رو تحریک میکنن، بعد که میگن بچه ها این کارو کردن دیگه، ما که نکردیم، ما که بچه و اینا میان سنگ دستشون میگیرن، شروع میکنن زدن، بزرگام از پشت، پیغمبر فرار میکنه کوه ابو قبیس، میاد در اونجا، حضرت خدیجه دور پیغمبر وایساده، امیرالمومنین هم در سنین طفولیت دنبال بچه ها میکنه و ترتیب همهشون رو میده، یه سنگ تو کله این و یکم تو مغز اون و یکم تو کمر این، خلاصه اون افتاده و حضرت خدیجه هم بود جلوی پیغمبر. حالا بچه ها رو میفرستی، خب مام علی رو داری، میام حالا چه قراره که شما اینجوری وارد شید، اونم از اونجا میاد و خلاصه حساب همه رو میرسه و لطو پار میکنه برد. بزرگان میان از سر و پای پیغمبر همینطور داره خون میاد، درست؟ داره خون میاد. جبرائیل در اونجا میاد برای پیغمبر، یا رسول الله، خدا میگوید تمام قوای عالم ملکوت را در اختیار تو قرار دادی، زلزله را در اختیار تو قرار دادی، دعا کن همه اینا میرن تو زمین، باد را در اختیار تو قرار دادیم، سائقه را در اختیار، تمام قوای عالم ملکوت در تأثیر گذاری بر عالم ماده همه را در اختیار تو قرار دادیم، دعا کن. کلام مرحوم آقا این بود، اون کلام ایشون فرمودن اگر پیغمبر دعا میکرد دعاش مستجاب نمیشد. چرا؟ خود خدا گفته قرار دادی، ولی اگر دعا میکرد همون حد توقف میکرد، همون حد میموند، دیگه پیغمبر نمیشد. داره از سرش خون میاد، پاش شکسته، داره خون میاد از سر و صورتش، حضرت خدیجه با چادرش خونهای پیغمبر رو داره چیز میکنه، بعدم پیغمبر رو برد تا منزل و داخل منزل کرد. تمام اینها رو جبرئیل میه، اینا همه چیماره امتحانه دیگه. شما خیلی میکنید پیغمبر همینطوری تاج رسالت گذاشت به سر و خواجه عالم گرفت، نمیدونم از قدمش زیب و فرد، نمیدونم تاج رسالت به سر، عرصه گیتی گره و همینطوری فرض کنید که آمد و گذاشتن و رو سرش و بعدم رسول اللهش کردن و بیا و نه آقا جان، پدر پیغمبر در آمد، پدرش در آمد، همینطوری ما یه سر سوزنی ناراحتی به ما بره به زمین آسمون در دریوری میگیم، به این کیفیت به یک بار نشد که رسول خدا نفرین کنه. در اون جنگ احد که همه گذاشتن رفتن، تازه بعد از 3 روز قاصد فرستن ببین اصلا مدینه چه خبره، ببینیم ابو سفیان کیه، خبری میگیره نمیگیره، اگه ابو سفیان یه واسطه بفرستیم، دلال بفرستیم، برو تو رو خدا شفاعت کن، فلان کن، ما نبودیم، غلط کردیم، فلان این حرفا، از این حرفا اومدن گفتن که نه بابا اونا رفتن و پیغمبرم اینجا ستاد. یا رسول الله چه بر سر شما آمده، از یا رسول الله کجا بودید، یا رسول الله ها، درست شد. و ای امیرالمومنین با 90 زخم افتاده بود تو بستر، نرفتن سراغ امیرالمومنین، یا رسول الله چه بر سر شما آمد. خدا همین طوری که نمیشه قضیه. مرحوم آقا فرمودن اگر رسول خدا در اون موقع نفرین میکرد، بله اینها اینطور میشدن، اسلام هم سر جاش بود، پیغمبرم به دعوتش ادامه میداد، پیغمبرم به نبوه، نه اینکه پیغمبر رو خدا خلعش کنه و یکی دیگه بیاد، نه نه همونطور ادامه میداد، ولی دیگه پیغمبر پیغمبر نبودا. پیغمبر کی بود؟ یک کس دیگری بود، همان پیغمبر بود در اون رتبه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگر رسول ما میخواهی به اون بالاترین نقطه تفضیل برسی، نباید نفرین کنی، باید بخوری نفرین نکنی، دعا کن، دعا کن خدا هدایتشون کنه. اینا که دارن به سنگ میزنن شاید فردا مؤمن بشن، نسل اینها شاید مؤمن توش باشه، نه حالا خودشون هم نبودن نسلشون. رسول خدا میگه باش، من عبدم، عبودت عبودیت کارش چیه؟ تسلیمه. عبودیت از خودش چیزی نداره، عبد از خودش چیزی نداره. ونگهی وقتی قرار بر این است که انسان زبان بگشاید، چرا به نفرین بگشاید، به دعا نگشاید؟ ها همینو ما یه دستور قرار بدیم، یه دستور العمل. وقتی که میخوایم کاری بکنیم، خب چرا نفرین کنی؟ خب دعا کنی، واقعا دعا کنی، دشمنمونه دعا کنیم اصلاح بشه، باش حساب کتاب داریم، دعا کنیم، چرا نفرین کنی؟ وقتی که شما دعا کردی و خدا به واسطه دعای شما او را اصلاح کرد، اون موقع بیشتر لذت میبری یا اینکه نفرین کنی خدا یه مصیبتی براش بیاره؟ کدام رو بیشتر لذت میبری؟ آیا تشفی خاطر برای شما بیشتر باعث لذت است، یا احساس کنی نگاه کن این الان چه وضعی پیدا کرده، الان چقدر این نورانی شده، الان چقدر راهش درست شده، الان چقدر؟ کدام برای ما اون لذت و حلاوت و اون ابتهاجش برای ما بیشتره؟ درست؟ خب ساعت شد ده خورده، همینطوری قضیه ادامه داره دیگه، بس دیگه ها دیگه، با خدا چه بخواد دیگه. درست شد. پس بنابر این اگر ما میخواهیم که به اونجایی که امام سجاد رغبت داشت، امید که خب مشخصه، خب انسان از خدا امید نداشته باشه از کی داشته باشه؟ امیدش مشخصه. در فقرات سابق هم راجع به امید حضرت سجاد عباراتی داشتن، ولی اون رغبت، خدا یا من رغبت به سوی تو دارم، این رغبت به خاطر چیه؟ به خاطر همونه، به خاطر همون مسائلیست که خداوند به رسول خدا فرمود که اگر میخواهی به اونجا برسی باید این مسائل رو هم تحمل کنی، این مطالب را تحمل بکنی تا به مقام شفاعت عظما و مقام محمود برسی. این رغبت یعنی مقام محمود. پس امام سجاد علیه السلام که میفرماید ادعو که یا رب راهبا راغبا، یعنی من رغبت به مقام محمود تو را دارم. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقامی که مورد حمد است، نه مقاما حامدا. تو در اون مقام حمد نمی کنی، در اون مقام خلائق تو را حمد می کنن. به به به. الان ما داریم حمد می کنیم، ما عبادت می کنیم، ما تسبیح می کنیم، کیو حمد می کنی؟ خدا رو. پس محمود کیه؟ خداست. معبود کیه؟ خداست. مسبح کیه؟ خداست. مسبح ما این، مسبح اوست. ساجد ما این، مسجود اوست. عابد ما این معبود اوست، حامد ما این محمود اوست. اما در این آیه خدا میفرماید عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، دیگه تو به یه جای میرسی دیگه حامد نیستی، محمودی. به به به، اینجا دیگه اونجایی است که خوب از شرحش بماند انشاءالله برای بعد. البته خب دیگه مربوط به این دعا نیست، این دیگه فقط همین مسئله که امام سجاد علیه السلام به چی رغبت داره، اینو من میخواستم عرض کنم. به چی رغبت داره، چی دیده امام سجاد، چه احساسی داشته، دنبال چه میگشته که این عبارت را فرموده، دنبال چه میگشته، این قضیه است. رسیدن به مقام محمود که اون بالاترین رغبت‌ها و بالاترین میل‌ها و میلی است و رغبتی است که فوق او دیگر رغبتی وجود ندارد. امیدواریم خدا به برکت اولیاء خودش و به همت اولیاء خودش و به انفاس اولیاء خودش ما را هم ریزخار این خان نعمت خود قرار بدهد و در تحت ولایت ولی خودش دست ما را در دنیا و آخرت بگیرد و به تمام این معانی و دعاها و خواستهایی که از این نفوس مطهر و مقدس و ممسوس در ذات خدا این معانی تراوش پیدا کرده است، ما را به این معانی متحقق کنه. اللهم صل علی محمد.